سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکل می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 14 اکتبر 2023 و 22 مهر ماه 1402. امروز ابتدا برنامه تمامش راجع به فلسطین اشغالی خواهد بود و جنایات و کشتاری که دشمنان بشریت علیه این مردم به راه انداختن. بنابراین امروز من ابتدا دو تا کتاب میخوام نشون بدم و بعد تاریخچه مختصری، دو تا مقاله از دو نفر که در اسرائیل هستن برای عزیزان میخونم و بعد پیامدهای این رو که بعضیا لاتعالاتی که آره اینا میدونستن که حماس حمله خواهد کرد و از این داستانها، ما باید تاریخمون رو بخونیم، واقعیات رو باید بر پایه واقعیات ملموس باید نظر بدیم، نه تئوری‌های توطئه مثل این آقای پروفسور چاسادوفسکی توی گلوبال ریسرچ که مرکز این تئوری‌های توطئه است. البته بعضی از ایرانی‌ها دلشون میخواد که برن دنبال این تئوری‌های توطئه که دشمن رو بزرگ و شکست ناپذیر نشون میدن، که در پشت تمام اینا یک توطئه ای هست که خودشون میدونن و در نتیجه ناامیدی خودشون رو میخوان به ما هم منتقل بکنن. حالا خواهیم دید که دشمن چطور در اوکراین تمام سلاح‌های پیشرفته ترین سلاحاشون تبدیل به یموش آهن پاره شده. تمام دانشمندان سایبری اسرائیل که این همه هارت و پورت می کردن تبدیل به یموش سیم مچاله شده شدن. تئوری نمیمکش که اینا می دونستن و خودشون گذاشتن این اتفاق بگذاریم. بنابراین کتاب اول رو لطفاً فرزاد. من این کتاب رو در جولای 2014 که این ضد بشرها برای چندمین بار همین کشتار رو راه انداختن، اون موقع من اینو نشون دادم، A peace to end all peace، که فکر میکنم خوشبختانه ترجمه شده باشه، دیوید فرانکلین. باید این تاریخ رو بخونیم که اصلا بنیانگذاری اسرائیل چی بوده، منشأش چیه، کی این تصمیمات رو گرفته، با چه اهداف خائنانه و ضد بشری اصلا این کشور به وجود اومده. دومی رو لطفا، Ethnic Cleansing Palestine، این دومین کتابیه که باید عزیزان برام فرستادن و به نظر ایلان پاپه در خود اسرائیل. حالا من مقالات خود اسرائیلیا رو و روزنامه هارتس رو برای عزیزان میخونم. ما باید حساب این صهیونیستای جانی رو از یهودیای انسان، از اسرائیلیهای انسان، من مقالاتشون رو امروز بعضی هاشون رو میخونم. ایلان پاپه یکیشونه. ده ها از این انسان های شریف توی خود اسرائیل وجود داره. صهیونیست‌ها حالا صحبت خواهم کرد، تاریخشو برای عزیزم، سرسخت‌ترین دشمن قوم یهودن به دلایل مختلف. حالا یهودیای عرصه‌ای که چیز اوانجلیست‌های صهیونیست که دشمن قسم خورده قوم یهودن و هدف نهاییشون نابود کردن قوم یهوده، و یهودیای صهیونیست، اینا یه آدمی مثل نتانیاهو، اینا دشمن قوم یهودن. ما اینا رو باید بدونیم. خودمان چند نفر از معلمان یهودی بودن، اینا انسانهای شریف، دانشمند، پاک، اینا رو ما باید از هم جدا بکنیم. به هر حال، و یکی از جنایات آدمایی مثل نتانیاهو عبارت از اینه که به دلیل این جنایات ضد بشری که داره انجام میده، در واقع دشمنی با یهودی ها با وجود میاره. به هر حال، بنابراین ابتدا من میرم تاریخی مختصری که اصولا از جنگ اول جهانی و از ابتدای قرن بیستم چه اتفاقاتی افتاده. عزیزان، در اون موقع لورد فیشر وزیر، در واقع به اسم مسئول دریاداری انگلیس بوده، تازه نفت هم در همین کرکوک امروز روز و هم در ایران، ما میدونیم قبل از 1901 که قرارداد دارشی بسته میشه، خب نفت در ایران در مسجد سلیمان کشف شده بود که بعد 1908 تازه به ثمر میرسه و اولین چاه نفت در واقع به ثمر میرسه، ولی اون وقت در شمال عراق هم. در نتیجه اینا میخوان که سوخت نیروی دریایی انگلیس رو از زغال سنگ به نفت تبدیل بکنن. فوق العاده مهمه، برای اینکه نیروی دریایی انگلیس وسیله تسلط امپراتوری انگلیس بر سراسر جهانه. لورد فیشر اون موقع و وینستون چرچیل در واقع معاونشه که بعداً وزیر دریاداری میشه چرچیل، بعدش هم آقای لوید جورج هستش که بعداً نخست وزیر انگلیس میشه و در واقع بعد از اینکه در واقع صهیونیست‌ها در 1898 در واقع هرتزل جنبش صهیونیستی رو به وجود میاره از سوئیس، اینا دنبال جایی میگردن که به اصطلاح فشارهایی که به قوم یهود وارد شده، پوگرومهایی که شده بریشه هم در روسیه هم در اروپای شرقی هم در جاهای دیگه، جایی براشون پیدا بکنن. و اینا در واقع لوید جورج وکیل مدافعشونه که بعدان حقوق بگیرشونه، و آقای بالفور، تاماس بالفور که بعدان لورد بالفور میشه که بعدان اعلامیه بالفور رو در حقیقت برای خانواده روتشیلد میفرسته، یک ثروتمند بانکدار معروف انگلیسی فرانسوی که همه جای دنیا به اصطلاح چیزه، اینا اون موقع و این زمانیه که انگلیس در واقع آدمی مثل جان هلفن مکیندر هدفشون تسلط بر جزیره جهانیه، در واقع تسلطشون بر مناطق نفتخیزه. به همین دلیل توی انجیل یاد کجا میگردن، میگن که آره، برای این که به اصطلاح همین سازمان یهودی ها دنبال جایی میگردن و حاضرن یه جایی در افریقا، یه جایی در امریکا، یه جایی در امریکای لاتین و غیره حاضرن. چرچیل بهشون میگن ابدا، ما در تورات و در انجیل گشتیم، این فلسطین سرزمین بهشون مادر و یا پدری و اجدادی شماست، باید برید اونجا. داستان از اونجا آغاز میشه. ما باید این رو بدونیم. من اخیراً مصاحبه پروفسور نوم چامسکی داشت و میگه که بابا قبل از جنگ اول جهانی و اینه که انگلیس اومد تمام این امپراتوری عثمانی رو تکه پاره کرد، پاسپورتی وجود نداشته. شما از قاهره میتونستی با شطور بیایی تا بیروت، با ماشین بیایی تا بیروت، کسی جلوت نمیگرفت. اینا نمیتونستن که تحمل بکنن. میبایست این بخش رو، برای این که من بارها و عزیزان گفتم، از اواخر قرن 19 انگلیس مصر رو گرفته بود، از قرن 18 هند رو گرفته بود. بین این دوتا یک فضا وجود داشت که امپراتوری عثمانی بود. میبایست این رو هم اشغال میکردن که تمام سراسره از مصر گرفته تا هند زیر سیطرهشون بیاد. بنابراین از اونجا آغاز میشه که باید یک خنجر، یک ابسه، یک کشتی جنگی باید در اینجا، در این منطقه به وجود بیارن، در درجه اول برای از بین بردن ناسیونالیسم عرب، برای اینکه زبان، فرهنگ، همه چیزشون، و بتونستن اینا تبدیل به یک قدرت بزرگ باشن. اینا باید تکه پاره بشن. برنامه ای که آقای سایس و پیکو، در یکیشون در قاهره و یکیشون در پاریس میکشن، جنگ اول جهانی، داستانش اینه. و قرارداد یا به اصطلاح سایس پیکو که به اصطلاح عزیزان میدونن نظر تاریخی چطور به اصطلاح بعد از اینکه امپراتوری عثمانی رو شکست میدن، بین خودشون اینا رو تقسیم میکنن که ما میدونیم سوریه و لبنان نصیب فرانسه میشه و بقیه نصیب انگلیس میشه، که در واقع یک کشوری به اسم اردن درست میکنن. و عزیزان عرض میکنم که همین لارنس عربی، عزیزان نمیدونم کتاب ضد بشری که نوشته تاماس لارنس، عرض شود که این در جنگ اول جهانی که از شاگردای ادوارد براون بوده، همین چه جاسوسایی ادوارد براون چه جاسوسایی پرورونده، این چطور هم یک کشوری به اسم عربستان درست میکنه و با خانواده سعودی چیز میکنه، هم دست میشه و با محمد عبدالوهاب که به حساب وهابیست دست به یکی میشه، در حالی که ما میدونیم شریف حسین و خانواده هاشمی در حقیقت وکالت یا به اصطلاح سرپرستی خانه کعبه به دستشون بوده. اونا بودن که از معروفترین و قابل احترامترین خانواده ها بودن، در حالی که انگلیسی ها با خانواده سعودی دست به یکی میشن. چه کار بکنن که دل خانواده هاشمی رو به دست بیارن؟ یه کشور به اسم عراق درست میکنن، یه پسرش ملک فاروقه یا به اصطلاح چیز به اون میدن پادشاه اونجاش میکنن، و یکی دیگه هم پسر دیگرش عبدالله یه کشور دیگه به اسم اردن درست میکنن میدن به عبدالله، که در واقع عبدالله کنونی نوه اونه. به این ترتیب و بعدش هم ترکیه که ما میدونیم ترکیه میشه به اصطلاح از آنچه که باقی میمونه از امپراتوری عثمانی، که حالا آقای اردوغان میخواد دوباره امپراتوری عثمانی رو درست بکنه، حالا راجبش صحبت میکنم، و یه کشوری به اسم عربستان درست میکنه، عربستان سعودی به اسم یه خانواده، در حالی که اونجا بیابان حجاز بود و غیر و غیر. بنابراین اینا مقدماتشه. و از 1917 ما میدونیم در واقع عرض شد که وایزمن که اون موقع در واقع یه شیمیدان معروف فوق العاده پرنفوذ به اصطلاح انگلیس بود، اون در واقع باعث میشه که آقای بالفور به اصطلاح یک اعلامیه به اسم اعلامیه بالفور چیز بکنه که آره در واقع به اصطلاح ملت یهود یا یهودیان جهان حق دارن که یک سرزمین به اصطلاح مادری یا پدری یا اجدادی داشته باشن، و مقدمات این فراهم میشه. و در نتیجه از اون موقع به بعد ثروتمندان یهودی شروع میکنن همینجوری یهودی ها را از تمام چیز بر این پایی که آره در این سرزمین سرزمینیست بدون آدم، و ما آدم هایی هستیم بدون سرزمین، در فلسطین کسی نیست، یه مش بیابونه بدون آدم، در حالی که ما آدم های به این خوبی سراسر جهان همجوری بی خانمان موندیم، باید بیاییم و از اون موقع هم اینجوری میان و میان، در حالی که عرب ها یا فلسطینی ها و مردم یهود نه صدها سال، هزاران سال شاید در این سرزمین در همسایگی هم، در دوستی با هم زندگی می کردن. انگلیس می تونست این رو تحمل بکنه؟ باید همینطور که گفتم یک کشتی جنگی به وجود بیاره و به وجود آوردم و به وجود آوردم همینجوری کم کم و چند کم تا بالاخره جنگ دوم جهانی به اون جنایات ضد بشری که هیتلر علیه یهودیان در آلمان برقرار با اون کشتارها و اون هولوکاستی که برقرار کرده بود، احساسات تمام مردم جهان به طرف مردم یهود بود و در نتیجه اینا تونستن تا تنور داغ بود به قول معروف این نون رو به تنور بچسبونن و در نتیجه 1947 از سازمان ملل قطعنامه‌ای گذروندن و 50% از این خاک رو به یهودیان دادن، 50 یا 52% رو، و اینا اومدن و بالاخره جمعیتشون رو زیادتر و زیادتر و بعد گروه های تروریستی ما میدونیم مثل هاگانا، مثل اشتر و چندین شروع کردن به کشتار و بی خانمان کردن مردم فلسطین از اون موقع و مسئله نکبه یا نکبت رو این ضد بشرها به وجود آوردن که نزدیک به 800 هزار فلسطینی رو از خانه و زندگیشون، زن و بچه و پیر و جوان رو بی خانمان کردن، اینا کشتن، خونه هاشون رو داغون کردن. همین هایی هم که الان در غزه هستن، از اون موقع تا به الان اکثریت اونایی که توی جمعیت که در غزه هستن اینایی هستن که حالا میگم چرا به اشکلون چیز کردن، به خونه های سابق خودشون حمله میکنن با این موشک ها، اینا خونه هاشون بوده اشکلون، تمام اینایی که اومدن و چیز که اینا خونه و زندگی سابقشون بودن. بنابراین به جای این که قانع بشن با 52%، 82% رو گرفتن، ولی به اون قانع شدن. ما میدونیم که در سال 1967 جنگ 6 روزه چه شد. اون موقع من موقعی که شروع شد من اتفاقا کانادا بودم و میدونم که همین پدر ترودو چطور به اصطلاح از اسرائیل و از صهیونیست‌ها طرفداری کرد و همین بچه های به اصطلاح صهیونیست توی خیابون‌های تورنتو و مونترال و اینا با کیسه و سطل و بشکه همینجوری پول جمع می‌کردن. موقعی که من برگشتم نیویورک 1967 به همین ترتیب تو تایمز اسکوئر به همین ترتیب با بشکه پول جمع می‌کردن. بگذاریم حالا بگذاریم، من موقعی که من 1960 موقعی که یک کسی فیلم می‌رفت ببینه توی امریکا، قبلش فیلم از خاک فلسطین نشون میدادن که چطور فلسطینی ها با خر و قاطر و یه منش آدم های عقب افتاده و که همین فاشیست گفت که اینا اصلا که مادون انسان هن. و بعد وقت اسرائیلی ها رو نشون میداد که با چه وسائل مدرنی دارن اونجا رو سرسبز میکنن و میسازن و فلان و فلان. قبل از اینکه فیلم شروع بشه از اینا ما میدیدیم توی شهر نیویورک دهه 1960 که اینا مقدماتی بود برای حمله 1967 که اینا اومدن نه تنها بقیه سرزمین رو گرفتن از جمله کرانه غربی غزه، بلکه با اون قانع نشدن اومدن به اصطلاح هم بخشی از خاک مصر رو گرفتن، صحرای سینا رو گرفتن و هم بلندی های جولان رو. صحرای سینا رو پس ندارن تا سادات خیانتکار 1979 در حقیقت به رسمیت شناختشون، دوستی برقرار کرد علیه فلسطینی ها و به اصطلاح ما میدونیم فاصله بین غزه و چیز رو قطعش کرد. این آدم خیانتکار اون موقع بود که دوباره صحنه سینا رو پس دادن، ولی زیر نظر به اصطلاح چیزای اسرائیلی باقی مون. بنابراین این وضعیتی که ما داریم و تاریخ غزه رو که گرفتن 2 میلیون، نزدیک به 2 میلیون فلسطینی اونجا زندگی می کردن و بعد در چند ده خانواده یهودی رو با اونجا فرستادن، بهترین جاها رو در کنار دریا بهشون دادن، 30% از آب رو بهشون دادن، 30% از خاک اونجا رو بهشون دادن و غیره و غیره. منتها نمیتونستن اونجا، برای اینکه مقاومت نکردن مردم غزه در اونجا و در نتیجه مجبور شدن در 2005 در واقع از اونجا عقب نشینی بکنن و ببین و بیا و ببین که چه خونه ها و زندگی به اونایی که از غزه اومده بودن بیرون بهشون دادن و چه به اصطلاح جبران کردن از نظر مالی و امثال هم و امثال هم و در جاهای دیگه در واقع زمین از فلسطینی ها گرفتن و بهشون دادن. از اون موقع به بعد دارم میرسم که اینا همین خاک غزه رو که حدود 8 کیلومتر در 40 کیلومتره 2,300,000 انسان، یعنی متراکم ترین جا جای مسکونی در جهانه، اینو از هوا و زمین و دریا محاصره کامل. و از اون موقع به بعد اینا دانشمندان خیلی جالبی دارن، حساب کردن که چقدر باید غذا وارد غزه بشه که نمیرن ولی بچه هاشون کوچولو به دنیا بیان، با پوست تیره به دنیا بیان، چقدر ویتامین بهشون برسه، چقدر مواد پروتئینی بهشون برسه، که بعد بگن آره اینا انسان عادی نیستن، human animals، ما برتری. اینا دانشمنداشونن. آب آلوده، تصفیه خونه هاشون بارها و بارها مورد اصلاح حمله هوایی قرار گرفتن، سوختشون زیر نظر اونا، پولی که میخواستن، اگر کسی مریض میشد، اگر کسی میخواست تحصیل بکنه، یک زندان، بزرگترین زندانی که سرش بازه، اگر فلسطینی ها بخوان یک ذره برن ماهیگیری بکنن با گلوله، به گلوله میبندن، اگر بخوان عزیزان به یاد بیارن 2019 هزاران نفر از فلسطینی ها اومدن که ما میخواییم به سرزمین اجدادیمون بریم و چطور ارتش اسرائیل تک تیرانداز گذاشت، چند صد نفر رو کشت، چطور به زانوهای اینا و به پاهای اینا تیراندازی کردن که الان صدها نفر تو صندلی چرخدار زندگی میکنن اونجا. بچه هایی که به دنیا اومدن هیچ وقت دنیای بیرون رو ندیدن و همینان که اومدن. به هر حال من میخواستم این حالا هفته های آینده یه مقدار بیشتر راجع به این قضیه صحبت میکنم، ولی میخوام راجع به اوضاع کنونی صحبت بکنم از زبان یک انسان اسرائیلی، گیدئون لوی، که از دستر هیئت سردبیری روزنامه هارتس. عزیزان روزنامه هارتس رو باید خون و نه نیویورک تایمز لجن آلوده کثیف رو، گاردین لجن رو، CNN پلید رو، هارتس رو باید خون و یا از جاناتن کوک که اونم در اسرائیل، یه مقاله هم از اون میخونم و بعد میخوام کل این قضیه رو که هفته در سپیددم هفتم اکتبر چه اتفاقاتی افتاد، چه شد و پیامدهاش چه خواهد بود، تا دهان اینهایی که بسته بشه، اینهایی که نمیدونم خودشون میدونستن میخواستن این کار بشه، میخواستن برای اینکه غزه رو با خاک یکسان بکنن، جنگ علیه ایران را بگذاری. این مقاله رو در 11 اکتبر در انتی وار تیتر مقاله هست اسرائیل نخواهد توانست 2 میلیون ساکنان غزه را زندانی کند بیان که بهای سنگینی بپردازد. در پشت تمام این وقایع خودخواهی و تکبر اسرائیل خوابیده است. یعنی این برداشت یا ایده که ما اسرائیلی ها آقای نتانیاهو می توانیم هر چه دلمون می خواهد انجام دهیم و هیچگاه نه بهایی بپردازیم و نه تنبیه شدیم، ما بدون مزاحمت به کار خود ادامه می دهیم، ما دستگیر می کنیم، ما به قتل می رسانیم، ما آزار می دهیم، مصادره می کنیم از اشغال کنندگان هم سخلرز، یک مش وحشی خون آشام که از نیویورک و این ور اون ور میان با پول صهیونیستا آپارتمان می سازن، زمین ها را اشغال می کنن، سلسین ها را به گلوله می بندن، یک مش وحشی واقعا به هر حال از اشغال کنندگان که دست به اشغال سرزمین فلسطینیان زده و دست به کشتار میزنند محافظت میکنیم، ما به زیارت قبر یوسف و غیره و قربانی و قربانگاه جوشوا که همه اینا در ترانه غربی هم مخصوصا میرن اونجا، در سرزمین های فلسطینی میرنیم و البته با جمعیت 5000 نفری به مسجد الاقصا حمله میکنیم. ما افراد بیگناه را به گلوله میبندیم، چشم آنها را از حدقه بیرون میکشیم، بیرون میآوریم، چهره آنها را خرد و متلاشی میکنیم، آنها را از منزلهاشان بیرون میاندازیم، منازل و زمینهاشان را مصادره میکنیم، میدزدیم، مردم را از رخت خوابهاشون بیرون میکشیم، پاکسازی قومی میکنیم و البته به محاصره باور نکردنی غزه ادامه میدهیم. و با این حال همه چیز عادی خواهد بود، همه چیز عادی خواهد بود. ما دیوار هولناک دور تا دور غزه میکشیم که 3 میلیارد شکل که 765 میلیون دلار خرج برمی‌دارد و در نتیجه در امن و امان خواهیم بود. ما بر نبوغ 8200 واحد اطلاعات سایبری 8200 واحد اطلاعات سایبری اصلا میدونن که این کمپانی های یکی پس از دیگری ستارت اپ بشون میگن از این چیزهای سایبری مثل پگاسوس یه چیزی درست کردن که میذارنش توی مثلا تلفن های دستی و در نتیجه دولت ها میتونن علیه مردم جاسوسی بکنن. پگاسوس 10 میلیارد دلار از این چیزهای سایبری درست کردن، به تمام کشورها فروختن و ببین چه نبوغی، اینا شکست ناپذیرن، اینا خودشون میخواستن. اینا این که از این تئوریای توطئه باید نگاه بکنن تو اوکراین که ببینن آخرین و مدرنترین و هولناکترین سلاح‌های امریکایی و اروپایی از تانک های لئوپارد و مپو چیز هر شبت که و از این توپا و پیتریوت فلان تبدیل به یه مش آهنپاره شدن و الان چیزای سایبری اسرائیل رو داره میبینی که مش آهنپاره شدن، یه مشی آهنپاره. داستان اینه، اینا اصول اینها رو نمیبینن، ما رو میخوان بترسونن از اینا. بنابراین ما دوران دیوار هولواکی دور تا دور خست نمیکشیم که 3 میلیارد سکر ما بر نبوغ 8200 واحد اطلاعات سایبری در سرویس امنیتی شینبت که از همه چیز اطلاع دارد عشبت که در امان خواهیم بود. آنها به موقع به ما اخطار خواهند کرد، اخطار خواهند کرد. ما نیمی از یک گردان از کناره غزه به مرز حوارا، اینا دیگه چیزایی که روزهای قبل از این حمله صورت گرفته، در کرانه غربی منتقل میکنیم. حالا این داره توضیح میده که چطور اینا به خواب رفته بودن، غافل شده بودن و غافلگیر شدن. بخش وسیع از نیروهاشون رو از دور تا دور غزه فرستاده بودن برای اینکه از یه آدمی تا از نماینده دستراسی افراطی در که آقای زبی سقاط و اشغال کنندگان محافظت بکنن، نیروهاشون رو از غزه فرستاده بودن به اونجا برای اینکه سرکوب بکنن، برای اینکه از این دستراسی به اسلام محافظت بکنن. و همه چیز آرام و عادی خواهد بود، چه در هورا و چه در گذرگاه ارس که ما میدونیم گذرگاهی که در شمال غزه است. هر شبت که اما گیدیان لوی از اینجا وارد میشه، اما نشان به آن نشان که اگر انگیزه های قدرتمندی وجود داشته باشد، که اگر انگیزه های قدرتمندی وجود داشته باشد، حتی پیچیده ترین و گرانترین موانع می توانند با یک بولدوزر کهنه و دود زده شکافته شوند. و از این موقع و از این موانع و از این موانع خودخواهانه علی‌رغم هزینه‌های میلیاردی که خرج آنها شد و تمام متخصصین معروف و پیمانکاران شکم گنده‌ای که از ساختن آنها سود برده بودند میتوان با دوچرخه و موتورسیکلت عبور کرد و گذشت. ما فکر می‌کردیم باز هم به غزه می‌رویم و چند ده هزار اجازه کار کم ارزش در اسرائیل به این غزه‌ای ها میدیم که بیان برامون خانه های جدید بسازن، و البته همیشه به شرطی که رعایت ادب بکنن، ولی باز هم آنها را در همون زندان نگه میداریم و سپس با عربستان و امارات پیمان صلح برقرار میکنیم و در نتیجه مسئله فلسطین به فلسطینیان به فراموش سپرده خواهد شد تا کم کم از بین بروند، مثل بومیان امریکا، برنامه شون همینه. این آن چیزیست که شما رو بسیاری از اسرائیلی ها خواهان آنه. این یه یهودیه، این یه خبرنگار معروفه که داره این حرفا رو از ته دلش. عزیزان، مصاحبه های متعددی کرده گیدیان لوی و از جمله دموکراسی ناو دو سه روز پیش آورده بوده. عزیزان اینا رو نگاه بکنن و سپس با امارات و عربستان پیمان صلح می‌بندی. ما هزاران فلسطینی را در زندان نگه خواهیم داشت، شماری را بدون محاکمه و اکثرا زندانی سیاسی، و حتی پس از نگه داشتن آنها در زندان به مدت دهها حتی حاضر به مذاکره در مورد آزادی آنها نیستیم. حالا می فهمیم که چرا در واقع اینها رو دستگیر کردن و به خاک غزه بردن برای اینکه زندانیان فلسطینی رو بتونن حداقل شماری از اینها رو آزاد بکنن. و حتی پس از نگه داشتن آنها حاضر به مذاکره با آنها، ما به آنها میگوییم که زندانیانشان از طریق زور طعم آزادی را خواهند چشید. ما با تکبر و خودخواهی هر کوششی را برای راه حل سیاسی را رد می کنیم، چرا که نمی خواهیم با چنین راه حلی حتی روبرو شویم. ایشان ببینن این دولت جدیدی که بر سر کار اومده، آدم هایی مثل سموتریچ، مثل بنگویر، اینا چه وحشیایی هست. اینا میذارن فلسطین دولت مستقلی درست بکنه، زندگی بکنن اونجا، زنده بمونن. ما با اما بار دیگر ثابت شد که اوضاع همانطور باقی نخواهد ماند. چند صد فلسطینی مسلح این برج و باجوها، باروها و موانع را شکستند، به اسرائیل حمله کردند، آن هم به شکلی که هیچ اسرائیلی فکر نمی کرد. عزیزان باید مقاله نیویورک تایمز همین امروز و دیروز، دیروز مقالش بیرون اومد ولی هنوز امروز هم توی نیویورک تایمز هست، که چه کار کردن اینا، چه برنامه ریزی دقیق و عظیمی کردن، از چه تکنولوژی های استفاده کردن، چطور به سرباز خونه ها رفتن و دولت اسرائیل و دستگاه های اطلاعاتیشون به طور کامل غافلگیر شده بوده. اینا اصلا بگذاریم، حالا بعدن برای عزیزان خانم، اینا دیوانه شدن که این برنامه ریزی ها کجا صورت گرفته و ما نمیدونستیم، توی خاکی که از هر طرف محاصره شده بوده و از چه چیزهای تکنولوژیکی استفاده کردن. اما بار دیگر ثابت شد که اوضاع همونطور باقی نخواهد ماند. چند صد فلسطینی مسلح این برج و باروها و ممانع را شکستن و به اسرائیل حمله کردن، آن هم به شکلی که هیچ اسرائیلی فکر نمی کرد امکان پذیر باشد. چند صد نفر فلسطینی ثابت کردن که نمیتوان 2 میلیون انسان را برای همیشه زندانی نگه داشت بی آنکه بهایی سنگین برایش بپردازی. درست در آن هنگام، در آن سپیده زن شنبه 7 اکتبر که بولدوزرهای کهنه و دود گرفته داشت هوشمندترین حصار سیمی را از هم می درید، به طور همزمان داشت غرور و خودخواهی و از خود راضی بودن اسرائیل را از هم می درید و نیز به همان ترتیب این شیوه تفکر را از هم می درید که گهگاهی لازم و کافی است با پهپادهای آدمکش داره. اینو که با پهپادهای آدمکش به غزه حمله کنیم و همین پهپادها را به نیمی از جان برای حفظ امنیت خود بفروشیم. روز شنبه 7 اکتبر اسرائیل عکس‌هایی را مشاهده کرد که هیچگاه ندیده بود. خودروهای فلسطینی که در شهرهای اسرائیل گشت می‌زدند، دوچرخه سوارانی که از دروازه‌های باز شده حصار سیمی عبور کرده بودند، این تصاویر ضربه‌ای سنگین بر غرور و خودخواهی اسرائیل است. فلسطینیان ساکن غزه ثابت کردند و تصمیم گرفتند که برای لحظه آزادی حاضرن هر بهایی رو بپردازن. انسان ترجیح میده به مرگ تدریجی زندگی بکنه یا با بمب‌های اسرائیلی کشته بشه. فلسطینی‌ها تصمیم خودشون رو گرفتن. با تحقیر و مرگ تدریجی حاضر نیستن زندگی بکنن. بعدش البته ما میدونیم عزیزان اگه چهره گیدئون لیوی رو ببینن به چهره خیلی گرفته است. آیا در این امیدی هست؟ میگه نه، در حالی که به نظر من اینطور نیست، کلی امید هست. آیا اسرائیل درس یاد میگیرد؟ نه. در همون روز شنبه صحبت از محو کردن محلات و مسکونی های غزه میکردن که الان مشغول شد. تا دیروز 6000 بمب از جمله عصبت که بمب هایی که به اصطلاح سنگر شکن دارن به کار میبرن، 6000 بمب روی 2 میلیون انسان در یک محوطه 5-6 کیلومتر در 40 کیلومتر. بشریت اینا رو فراموش نخواهد کرد. حالا من از برادر کامو کومار مقاله برای عزیزان میخونم که با آقای نارنجا مودی بهش میگه که تو عجله کردی که این طور رفتی پشت اسرائیل، ضرر خواهی کرد، بشریت به پا خواهد خواست. در همون روز شنبه صحبت از محو کردن محلات و مسکونی های غزه می شدن. صحبت از اشغال مجدد غزه و تنبیه مردم اونجا، آن هم آنچنان که هیچگاه ندیدم. به صحبت های سران اسرائیل عزیزان گوش بکنن. آب و غذا و الکتریسیته و سوخت و همه چی رو به روی مرد 2 میلیون انسان قطع کردن زیر بمباران. بعضی از عزیزان، من بعضی از فامیلام که من زنگ زدم زار زار بسن گریه می کردن. مردم فلسطین تصمیم خودش رو گرفتن. برای اینکه نظر من، عزیزان میتونن منو به چالش بگیرن. زندگی با تحقیر، زندگی با مرگ تدریجی، زندگی زیر اسارت ارزش نداره. مردم فلسطین تصمیم خودشون رو گرفتن. اشغال مجدد غزه، تنبیه مردم آن هم آنچنان که هیچ گاه ندیدن. بعد گیدئون لوی میگه که اما اسرائیل از 1948 تا به امروز دائم و بدون لحظه توقف مشغول تنبیه مردم فلسطین بوده. این دفعه اوله. مردم فلسطین پس از 75 سال زجر حال باید منتظر شدیدترین حمله باشن. تهدید اسرائیل با خاک یکسان کردن غزه فقط یک چیز را ثابت می کند و آن این که هیچ درسی یاد نگرفته ایم. تکبر و خودخواهی بر جای ماند با اینکه اسرائیل دارد بهای سنگین رو می پردازد. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مسئولیت عظیمی برای آنچه اتفاق افتاده بردوش دارد. جان سالم به در خواهد برد و باید بهای آن را بپردازد. اما آنچه روی داده و می دهد نه با او آغاز شده و نه با او پایان خواهد گرفت. حال ما باید برای کشته های اسرائیلی گریه کنیم، در این حال برای کشته های فلسطینی و غزه هم گریه کنیم. اهالی غزه اکثرا پناهندگانی هستند که سرزمینشون توسط اسرائیل اشغال شد. مردمی که حتی یک روز روی آزادی به خود ندیدن. مقاله دیگه من از جاناتان کوک که اونم در خاک اسرائیل داره زندگی میکنه. نمیدونم ایشون یهودی هست یا نه، که اینم در انتیوار چند روز پیش اومده. ریاکاری غرب در مورد جنگ غزه انسان را دچار تهوع می کند، دل به هم خوردگی می کند. فوران ابراز همدردی کنونی برای اسرائیل حتی کسی را که نصف قلب داشته باشد به تهوع می دارد. نه به این دلیل که غیر نظامیان اسرائیلی با این شمار زیاد کشته می شوند که حدود 1600 نفر از اسرائیلی ها کشته شدند و دچار زعز می شوند، بلکه به این دلیل که غیر نظامیان فلسطینی ساکن غزه در معرض حملات جنایتکارانه مکرر طی سالها بودند و رنجهایی به مراتب شدیدتر را متحمل شدن، بیان که حتی ذره از این ابراز همدردی های سیاست مداران غرب و یا برخی از مردم غرب نصیبشون شده باشند. حتی آرتی، حالا صحبت خواهم کرد، برخورده هم شوروی سابق هم شخص پوتین هم آرتی به این قضایا چی بوده و حالا چه تغییراتی در صورت گرفته. امیدوارم وقت برسه. اینا موقعی که فلسطینی ها صد صد و هزار هزار کشته میشن، اینا ابراز همدردی کسی باشون؟ یک دونه سرباز اسرائیلی که کشته میشه ببینیم صفحه اول نیویورک تایمز. تحمل ریاکاری غرب در مورد کشته شدن و زخمی شدن صدها اسرائیلی و گروگان گرفتن ده ها نفر از اهالی شهرهای همسایه شهرکهای همسایه غزه به راستی سخت و تلخ است. این نخستین بار است که مردم فلسطین محبوس در قفس یا زندان در این زندان شاهدی توانستن ضربه کاری علیه اسرائیل وارد کنن، ضربه ای که نوع خفیف ترخش و بربریتش که مردم غزه از دست رژیم اسرائیل بارها و بارها طی دهها تحمل کردن از زمانی که در 2007 در این قفس محبوس شده. ما میدونیم از 2007 تا الان چند بار اونجا رو بمبارون کردن، چند نفر از مردم غزه روی توی صندلی چرخدار دارن زندگی میکنن و تحت محاصره دریایی، زمینی و هوایی قرار گرفتن. دستگاه‌های ارتباط جمعی غرب این شکستن دیوار زندان و حمله فلسطینیان را بی سابقه و نکبتبارترین شکست امنیتی اسرائیل از جنگ یوم کیپور تا الان در 50 سال پیش تا الان میخوانند. نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو حماس را که این زندان سرباز را اداره می کند به این که جنگی بیرحمانه و شیطان صفتانه آغاز کرده متهم می کند. فلسطینیان که پس از سالهای سال مبارزه یاد گرفتن به شکنجگران خود ضربه وارد کنند و در نتیجه آشکار است که به قول نتانیاهو به هایی که فلسطینیان برای این بیفکری خواهند پرداخت بسیار سنگین خواهد بود، به ویژه برای مردم غیر نظامی که الان داریم میبینیم بهای سنگینی دارن میپردازن. حال شاهد آن خواهیم بود که آیا برای هزاران هزار کشته های زن و مرد و کودک فلسطینی که باز هم برای چندمین بار آن هم با توجیه تلافی اسرائیل کشته خواهند شد از سوی غرب ابراز همدردی خواهد شد؟ عزیزان ببینن میلیون ها انسان دیروز تقریبا در تمام کشورهای عربی به خیابان ها اومدن. حالا برای عزیزان توضیح میدم که پیامدهای این عظیم آنچه اتفاق افتاد. تمام تحلیل های کنونی در خطای امنیتی اطلاعاتی اسرائیل متمرکز شده. آدم هایی مثل هر چه حالا به عزیزان عرض میکنم که بازم فرضاً اون سایت هایی که من تو این برنامه معرفی کردم که مدت ها بود بر سر مسئله اوکراین من نگاهشون نمی کردم، دوباره برگشتن و واقعا از مردم فلسطین حمایت میکنن، مثل عجبت که حالا اسم خواهم برد. تمام تحلیل های کنونی بر خطای امنیتی اطلاعاتی اسرائیل متمرکز شده تا ما را از درس های واقعی حوادث کنونی که به سرعت و درست می خورند منحرف کنند. آیا هنگامی که دولت اسرائیل مردم فلسطینی و ساکن غزه را در زندانی سرباز در محاصره کامل قرار داد و از رسیدن ابتدایی ترین نیازها برای زنده ماندن محروم کرد، کسی برای آنها دلسوزی کرد؟ چند ده نفری که اکنون توسط جنگندگان حماس دستگیر شدن در مقایسه با 2 میلیون مردم غزه که اکنون نزدیک به 2 دهه در محاصره بودن و به گروگان گرفته شدن، آیا کسی براشون دلسوزی کرد؟ آیا موقعی که معلوم شد دولت اسرائیل 2 میلیون مردم غزه را از نظر مواد غذایی در معرض گرسنگی و نیمه گرسنگی قرار داده، کسی برای آنها دلسوزی کرد؟ آیا موقعی که اسرائیل هر چند سال به چند سال مردم این زندان سرباز را زندان باز رو در معرض بمباران‌های کور و ضد انسانی قرار داد، کسی برای آنها دلسوزی کرد؟ اسرائیل این بمباران‌های جنایتکارانه را صرفاً چمنزنی لان موینگ رانز درو چمنزنی خواهد که هر چند وقت به چند وقت باید چمنزنی بشن بچه ها زن ها. از ایشان به یاد بیارم بعضی از اسرائیلی ها یه زیر پیرهنی می پوشیدن که عکس یه زن فلسطینی آبستن روش بود و روی شکم این زن یه علامت ضربدر گذاشته بودن و نوشته بودن با یک تیر باید 2 نفر کشته بشه، هم مادر و هم جنینش. وقت اینا فلسطینی ها رو مادون انسان میدونن. چه کسانی مادون انسان هم؟ چه کسای حیوان صفت ها؟ تخریب و نابودی بخش های وسیعی از خاک غزه، غزه را که افسران ارتش اسرائیل به برگرداندن و اسلحه سر خواندن، کسی براشون دلسوزی کرد؟ آیا هنگامی که تکتیر اندازان اسرائیلی، پرستاران، نوجوانان، افراد معلول در صندلی چرخدار رو که صرفاً به طور مسالمت آمیز علیه زندانی کردن آنها در این زندان اعتراض می کرد هدف گلوله باران قرار دادن، کسی برای آنها دلسوزی کرد؟ 2019 که من اشاره کردم پس از آن تیراندازی های ضد انسانی که دستور داشتن زانوها و دست و پای آنها را هدف قرار دهند، صدها نفر علیل شده و دست یا پای آنها قطع شد. تحمل این همه نگرانی برای کشته شدن یا مجروح شدن غیر نظامیان اسرائیل حیرت‌آور است. ببین چه کار دارن میکنن برای کشته های اسرائیلی که ما هم مسلمه هیچ کس دلش نمیخواد، ولی ریشه این جنایات در کجاست؟ آیا صدها کودک فلسطینی طی بمباران‌های کور و جنایتکاران اسرائیلی در 15 سال اخیر کشته نشدند؟ آیا کسی برای آنها ابراز نگرانی کرده است؟ آیا ارزش جان آنها این همه نسبت به جان اسرائیلی ها کم ارزش بود؟ پس از این همه سالهای طولانی سکوت و بیخیالی شنیدن ناگهانی وحشت و رعب از سوی دولت‌های غربی و دستگاه‌های ارتباط جمعی به خاطر اینکه مردم فلسطین نیست، سرانجام از روش‌های ضد انسانی اسرائیل به مدت دهها درس‌های یاد گرفتن. اگه ضد انسانیه از کی یاد گرفتن؟ میگه ضد انسانیه این عملیاتی که کردن، اومدن غیر نظامی‌ها رو کشتن، ده ها نفر رو دستگیر کردن که میگید به گروگان گرفتن، به گروگان گرفتن، از کی یاد گرفتن؟ تا از خود دفاع کنن حیرت‌آوره که شما نمیدونید از کی یاد گرفتن. این لحظه تاریخی ماسک ریاکاری دولت ها و دستگاه های ارتباط جمعی غرب را در هم میدرد و چهره عریان نجات پرستانه آنها را برملا می سازد. چکیده این ریاکاری ها همانا شخص ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین است. او در آخر هفته اعلامیه بیرون داد در محکومیت مردم فلسطین به عنوان تروریست آقای زلنسکی و پشتیبانی بیچون چرای خود از اسرائیل. او با اطمینان اظهار داشت حق اسرائیل در دفاع از خود بیچون و چراست و سپس اضافه کرد جهان باید یک صدا در همبستگی بماند تا ترور نتواند زندگی را تسلیم خود در هیچ جایی و هیچ لحظه ای بکند. قلب حقیقت تا به کجا آقای زلنسکی؟ قلب حقیقت براسی نفس گیر است. جانتون کت بهش میگه. مردم فلسطین نه تنها نمیتوانند زندگی کسی را تسلیم خود بکنند، آنان چنین قدرتی ندارند. مگر چند لحظه‌ای که دیوار زندان خود را شکستند، همین، فقط چند لحظه. فقط دولت این دولت اسرائیل است که زندگی مردم فلسطین را دهه‌هاست زیر سیطره خود گرفته و تسلیم خود کرده. ولی تسلیم میشن مردم فلسطین؟ از دیدگاه زلنسکی و اربابان او در پایتخت‌های غرب همه اشکال همه اشکال تروریسم به نظر می‌رسد یکسان هستند. آیا تروریسم دولتی اسرائیل علیه مردم فلسطین به مدت چندین دهه با هر تروریسمی با این تروریسم مساویه؟ اسرائیل چه حق بیچون چرایی برای دفاع از خود در برابر فلسطینی‌هایی دارد که سرزمینشان را اشغال کرده؟ دفاع از خود یعنی چه؟ سرزمین مردم فلسطین رو اشغال کرده. اسرائیل دشمن به مراتب قوی‌تر فلسطینیان اکنون به تلافی حمله حماس دارد غزه را با خاک یکسان می‌کند. متحدین اسرائیل با نادیده گرفتن فریبکاری های اسرائیل با این کشور اجازه دادن دروغ های هرچه وقیحانه تری و نفرت انگیزتری بدهد. این آخر هفته نتانیاهو به مردم غزه اخطار کرد که اونجا را باید هرچه زودتر ترک کنند، چرا که اسرائیل دارد با قدرت هرچه بیشتر حمله خود را شروع می کند. اما هم نتانیاهو و هم پشتیبانان غربی او می دانند که مردم غزه جایی برای رفتن ندارند. 1 میلیون رو گفتن که باید شمال غزه را ترک بکنن. همین که ترک کردن، بمبارون کردن، فقط در چند تا کامیون 70 نفر رو همین دیروز کشتن. جایی ندارن پنهان شدن. فلسطینیان از هنگامی که اسرائیل غزه را از زمین و دریا و هوا محاصره کرده در آنجا زندانی شدن. تنها فلسطینیانی که توانستن غزه را ترک کنند افراد مسلحی بودند که دیوار برپا شده از سوی اسرائیل دور این زندان را شکسته و اکنون توسط سیاست مداران و دستگاه های ارتباط جمعی تروریست خوانده می شوند. تروریست های واقعی چی ها؟ دولت های غربی که از حمله فلسطینیان چنین وحشت زده شدند، همون دولت هایی هستند که قطع برق، آب و غذا را به روی مردم غزه اصلا آزارشون نمیدهند. اصلا آقای جو بایدن ناراحت میشه از اینکه آب و غذا و سوخت و برق یعنی مرگ برای 2 میلیون فلسطینی آزارش میده؟ این صهیونیست رو این تنبیه جمعی با کشتار تدریجی 2 میلیون این تنبیه جمعی و کشتار تدریجی 2 میلیون انسان است. انسان هایی که برای نیازهای اولشون به اسرائیل وابستن، چرا که اسرائیل اینجا رو محاصره کرده و این کار یک جنایت جنگی است. حیرت آور این که اگر روسیه کارخانه برقی در اوکراین رو از کار می اندازد، از نظر اینان باید محاکمه شود. اما اگر اسرائیل برق و آب و غذا رو برای مردم غزه قطع کنند، از نظر آنها اشکالی ندارند. از آنچه روز شنبه 7 اکتبر روی داد، 2 درس بلافاصله در برابر هم وجود دارد. درس اول آن است که روح انسان را نمیتوان به طور دائم در قفس نگه داشت. فلسطینیان غزه دائم در فکر ابداع راه‌هایی برای رهایی از زنجیرشان بودند. آنها شبکه‌ای از تونل‌ها ساختند که اسرائیل خیلی از آنها را کشف و از میان برده است و الان می‌خواد بقیه را با همین بمب‌های سنگرشکن از بین ببره. آنها موشک‌هایی را پرتاب کردند که بعضی هاشون با سیستم دفاعی ضد هوایی ساقط شدن، ما میدونیم در دفعات قبل. آنها در اطراف دیوارهای دور تا دورشون دست به تظاهرات اعتراضی زدن و به گلوله بسته شدن و حال دست به فرار متحورانه ای زدن. اسرائیل حال خیال دارد با بمباران‌های عظیم مردم اونجا را تسلیم خود کنید. اما اشتیاق و تشنگی آنها برای آزادی و کرامت انسانی فروکش نخواهد کرد. در نتیجه آنها به نوعی دیگر از مقاومت دست خواهند زد. درس دوم، این درس اوله که روح انسان رو برای همیشه نمیشه در حبس نگه داشت. درس دوم آن است که اسرائیل با حمایت پشتیبانان غربیش حاضر به پذیرش واقعیت فوق نیست. موقعی که من گیدیان لوی رو و چهره گرفتش رو به مصاحبه کنندهش میپرسد امیدی داری؟ گفتش به چهره من نگاه کن، چون اسرائیل درستشو نمیدوده. درست دوم آن است که اسرائیل با حمایت جنگ اوکراین داره پایان میگیره، چون امریکا نمیتونه بشه. این جنگ در غزه، در فلسطین، در اسرائیل فقط یک بانی داره. اتفاقا نوم چانسکی اینو میگفت که از 1967 به این سو امریکا به عنوان یک کشتی جنگی از اسرائیل استفاده کرده و با تمام قوا پشتشه. امریکاست که مقصر اصلیه. شیوه برخورد فاشیست ها و سلطه طلبان افراطی در حکومت اسرائیل ممکن است زشت به نظر برسد، اما اتفاق نظر در سراسر گروه های سیاسی آن کشور برای ادامه سرکوب و زندانی نگه داشتن فلسطین وجود دارد. همین حالا ما میدونیم اسرائیلی های به اصطلاح خوب، آقای بنی گنس، آقای عصبت بنت و غیره و غیره، ببینید الان چطور اومدن همشون دست به دست هم دادن، چون رائیل لاپید و بنی گنس دارن با نتانیاهو دولت وحدت ملی اصراری درست میکنن، اصراری برای زندانی نگه داشتن و سرکوب و تخریب مردم فلسطین. من میخوام هر شود که مقاله رو که وحد را کمار در ایندیان پنسلاین در 9 اکتبر که سه روز پیش نوشته، بهت را کمار به نظرم یکی از برجسته ترین تحلیلگر هاست. ما کلی تحلیلگر داریم، اینو بهش میگن تحلیلگر. اینه ده دلیل بر این که چرا موزه هند آقای نرندرا مودی در مورد غزه غیر قابل دفاع است. عکس العمل هند در برابر شعله ور شدن و خشونت میان حماس و اسرائیل در روز شنبه 7 اکتبر تصویر نادرستی از واقعیات خاکی ترسیم کرده. عکس العمل هند و فضای ژئوپلیتیک این منطقه و جهانی را که این حادثه طوفان آسا در آن روی داده نادیده میگیرد. این موزه گیری ثابت خواهد شد که قابل دوام نبوده و به منافع کشور یعنی هند و مقام جهانی هند لطمه میزند، آن هم به دلایل زیر. یک، سیاست هند به طور آشکار و عیانی به طرف دفاع از اسرائیل چرخیده است. سالهای ساله که چرخیده در کنارهای مثلا پلاژهای غربی هند مناطق مخصوصی برای تفریح سربازای اسرائیل وجود داره که بیان آنجا استراحت بکنم، تفریح بکنم. هند با آقای نرندرا مودی نوکر سرسپرده و زیر مهمیز 5 خانواده میلیاردر هندیه، اونان که هند رو میگردونن، این بزرگترین دموکراسی. حالا از بعضی هاشون اسم میبره که چه ارتباطاتی با اسرائیل دارن. بندر حیفا رو کی خریده؟ به مبلغ 1.13 میلیارد. خانواده عدانی. یک، سیاست هند به طور آشکار و عیانی به طور دفاع از اسرائیل چرخیده است. این آن چیزی که قبلن تنها حد زده می شد اکنون به اثبات رسیده است، چرا که نرندرا مودی روز شنبه توییت یا پیامی صادر کرد مبنی بر همبستگی با اسرائیل و می دونیم سولیداریتی. این بیان پرتنین نشانه آن است، نشانه دست رد زدن به موضع همیشگی هند در مورد این. جالبه، برای من جالب بوده، من نمیدونستم که از سبت که مهاتما گاندی مخالف برپایی کشوری به نام اسرائیل در خاک فلسطین بوده. میگه این بیان پرتنین نشانه دست رد زدن به موضع همیشگی هند در مورد مردم فلسطین است که به طور بنیانی از سنت گاندی و پیشبینی او و بینش او در مخالفت با ایجاد کشور اسرائیل در خاک فلسطین، آن هم با روشی بیرحمانه که قدرت‌های غربی در ساختار ژئوپلیتیک آسیای غربی تحمیل کردند آغاز می شود. جنایتکارانه به زور. من نمی دونستم که مهاتما گاندی مخالف این بوده و آقای نارنجا مودی این سنت هند رو کنار می زنه چون دشمن مسلمان هست. آقای نارنجا مودی ما می دونیم حزبش بی جی پی حزبی طرفدار موسولویه، فاشیستی شناخت، نجات پرستی شناختی شده ایه. چه چیزی موجب این موضع گیری شد؟ موضعی که حتی ملائک ترس دارن نزدیکش برون. معمای پیچیده است که گشودنش مشکله، که چرا آقای مودی اینطور عجله کرد. دو، دهلینو هنوز فرصت داشت صبر کند و ببیند در هفته ها و ماه های آینده در غزه چه اتفاق خواهد افتاد. نتانیاهو اعلام کرده آقای نارنجا مودی دشمن بهای سنگینی و بی سابقه ای خواهد پرداخت که داره می پردازه الان، به مدت یک هفته است داره می پردازه و قول داد که اسرائیل چنان آتشی برپا خواهد کرد که دشمن خیال آن را هم نکرده است. او علیه غزه اعلام جنگ کرده است. ظرفیت نتانیاهو برای اعمال خشونت جنون‌آمیز معروف خاص و عام است. آقای نارنجا مودی میدونی اینو؟ نتانیاهو رو میشناسی که حیوان سبائیه؟ با این همه دهلینو با عجله عکس عمل احساسی و ذهنی از خود نشان داد. سه، امکان حمله زمینی به غزه و حتی اشغال آن دراستی وجود داره. به عبارت ساده این جمله تکراری دولت هند مبنی بر این که چون ما میدونیم اعلام کرد هم توی بریکس هم توی جی 20 که حال زمان جنگ نیست، داشت به پوتین میگفت حال زمان جنگ نیست، او را مجبور میکند با این اعلامیه ای که داد از نتانیاهو فاصله بگیرد. اما به جای آن هند این خطر را پذیرفته که از کشتار بزرگ آینده این رو یک هفته پیش نوشته و این کشتار رو کاملا پیشبینی کرده بود بعد را کمار. اما به جای هند این خطر را پذیرفته است که از کشتار بزرگ آینده به دست اسرائیلی ها طرفداری کامل بکنه، چه طرفداری سیاسی، چه اخلاقی و چه دیپلماتیک. آن هم در این مقطع تاریخی و حیاتی که دولت ما دائم و به طور خستگی ناپذیری، دولت ما در اینجا خودش هندیه، دولت ما یعنی دولت هند به طور خستگی ناپذیری شعار جهان از یک خانواده تشکیل شده میدهد. و حالا چهره واقعیش با تمام پیامدهاش آشکار شده، در حالی که نقش هند باید نقش متحد کننده و نه جدا کننده باشد، وصل کننده باشه و نه فصل کننده. چهار، واکنش هند آشکارا در تقابل با احساسات جهان غرب وجود دارد. جهان روس میخوام، جهان جنوب، جهان جنوب، اکثریت بشریت در تقابل با اون وجود داره، چرا که بجز غرب جمعی، هند از جهت اکثریت جمعیت جهانی به عنوان کشوری که جانب اسرائیل را میگیرد تنها خواهد ماند. همدردی با قربانیان خشونت که آره تعداد زیادی اسرائیلی کشته شدن، ما هم ناراحتیم براشون، یک چیز است، اما پشتیبانی سیاسی از غرب جمعی که در واقعیت در فضای حاکم و سیاست جهانی چنین خواهد بود، ما میدونیم جهان غرب چیز دیگریست. رفتی تو کمپ اونا. درست دو روز پس از اون که ولادیمیر پوتین جالب از نرنجا مودی به عنوان نمونه درخشان در تمدن آینده جهان چند قدری تجلیل کرد و او را از قدرت‌های تجاوزگر نوع استعمار جدا کرد، موزه ایگیری هند این تز پوتین را رد کرد. جالبه، ببین چه تجلیلی از نرنجا مودی کرد. تردیدی وجود ندارد که موزه ایگیری هند این تنافس را برملا می شود که هند خود را رهبر جنوب جهانی معرفی کرده. رهبر جهان جنوبیه. وقتی که لحظه حساس سر می رسد، آنگاه الیت یا سردمداران هند ماهیت واقعی خودشون نشون می دن. دانشگاه های هند، من چند نفر رو میشناسم چه جور آدمایی رو تربیت میکنه. سرسپرده انگلیس، سرسپرده عرب، سرسپرده امریکا، میشناسم چندین نفر رو حتی از فامیلای خودم. پنج، عکس العمل اسرائیل که در حال حاضر مشغول انجام آن است، مسئول کشتار است، انتظار می رود سنگین، بیوقفه و بیرحمانه باشد. اشغال مجدد غزه احتمال زیادی دارد. گرچه این کار در نهایت کار احمقانه خواهد بود. سخنان وحشتناک یوآب گالانت وزیر دفاعشون، وزیر دفاع اسرائیل، مبنی بر این که واقعیت غزه را تغییر خواهد داد، به معنای آن است که به طور حق فضاینده‌تری نه تنها کشورهای منطقه و جنوب جهانی، بلکه حتی کشورهای دوست اسرائیل در اروپا و امریکا نخواهند توانست بی تفاوت بمانند. جوزف گورل صداش در اومده، حالا خواهیم دید. کم و کم و کم کم حتی در اروپا تظاهرات به نفع مردم فلسطین و در برابر اسرائیل و کشتارها و جنایتهای ضد بشریش آغاز خواهد شد و آغاز شده. حتی همین ماکرون حالا ممنوع کرده بود که به نفع فلسطین تظاهرات شد در فرانسه. هند توانسته از خود را در یک سوراخ موش گیر بیندازد که بیرون آمدن از آن مشکل خواهد بود. اعتبار و مشروعیت هند به شدت ضربه خواهد خورد. شش، پرسش ناراحت کننده این است که حال هند با این موجه گیری آیا مشروعیت و صلاحیت عضوی اصلی از شورای امنیت سازمان ملل خواهد بود؟ مشروعیتش رو داره؟ هند هم اکنون منافع چه کسی را جز منافع خود را نمایندگی میکنه؟ این سوال بسیار مشکل و پیچیده‌ای خواهد بود که پاسخ روشنی برم نیست. به طور خیلی مختصر باید گفت که ثمره چندین دهه فعالیت و کار سخت رهبران و دولت‌های متوالی هند و دیپلمات‌های آن مفت بر باد رفته است با این کار آقای نرندرا مودی. هفت، همه جنگ ها سرانجام با مذاکره به پایان میرسند، اما این جنگ، جنگی طولانی و گسترده با ابعاد چندی خواهد بود. نتانیاهو به عنوان سیاستمداری حیله‌گر و مکار از نظر داخلی به شدت زیر فشار، متهم به جنایات مالی مختلفه آقای مودی که قدرت را به کمک دست راستی ترین عناصر طیف سیاسی نگه داشته. ما میدونیم چطور نخست وزیریش را نگه داشته، دولتش را نگه داشته. چنین شخصی از این موقعیت برای نشون دادن خود به عنوان محافظ و پاسدار کبیر مردم اسرائیل استفاده خواهد کرد و دستگاه‌های اطلاعاتی کشور را که سخت با هم اختلاف دارند به دنبال خود خواهد کشاند که چشونده، و در آن صورت عجله برای نشستن پشت میز مذاکره با حماس نداره. این جنگ ادامه پیدا خواهد کرد. از سوی دیگر هدف امریکا پیدا کردن راهی برای نفوذ مجدد در منطقه آسیای غربی پس از برقراری آشتی میان ایران و عربستان، از این رو در یک قدرتنمایی آشکار کادرانی بزرگ از کشتی‌های جنگی مشغول حرکت به سوی شرق مدیترانه. این که از این نیرو چگونه می‌خواهند استفاده کنند زیر سوال است. کاملا هنوز معلوم نیست، فقط برای ترسوندن حزب الله یا برنامه‌های دیگه‌ای دارند. حالا صحبت خواهیم کرد. وسوسه آنها این است که قدرت خود را در این منطقه تقویت کند تا نشان دهند بایدن رئیس جمهوری قوی و مصمم است برای انتخابات آینده، آن هم در شرایطی که کاندیداتوری او برای 2024 زیر سواله و شکست آنها در اوکراین وبال گردن آنهاست. لازم به ذکر است که منافع سیاسی بایدن و نتانیاهو داره به هم پیوند میخوره و بوی نامطبوع جنگ به آسمان خواهد رفت و ممکن است با گذشت زمان کشورهای دیگری را در بر گیرد. در چنین شرایطی رهبری کشور هند ناچار خواهد بود دوستی خود با نتانیاهو را نشان دهد، آن هم در شرایط اپوکالیپتیک، روز محشری. ما نمیدونیم این جنگ به کجا خواهد کشید و واقعا هند خودش را توی سوراخ موش گیر انداخته. هشت، دولت نرندرا مودی میتواند با برنامه پرسر و صدای بله عزیزان نتایج این قضایا را عزیزان ببینید، با برنامه پرسر و صدای کوریدور هندی، عربی، اسرائیلی، اروپایی، ما می‌دونیم در این گرد همای G20 تصمیم گرفتن در برابر کمربند و جاده هند، می‌تواند با برنامه پرسر و صدای کوریدور هندی، عربی، اسرائیلی، اروپایی هم خداحافظی باید بکنه. این بدان معناست که بندر حیفا که توسط گروه عدالی به مبلغ 1,013,000,000 دلار خریداری شد، آن هم با رضایت و همکاری نتانیاهو، چندان منافعی نصیب آنها نخواهد شد. خانواده عدنی عزیزان باید توی بمبئی خونهشون 17 طبقه است، دور تا دورشون وقت بیغوله حلبی آباد، حسیر آباد، 4 طبقه است فقط پارکینگ خونهشون. 9 دولت هند با بیخیالی فراموش کرد و نادیده گرفت که دولت اسرائیل بانی و پشتیبان تروریسمه در سیاست و امور بین المللی، صورت ظاهر بالاخره اهمیتی داره و در زمانی که کارنامه عمل دولت هند زیر ذره‌بین غرب است، شیوه رفتار و گفتار او از اهمیت مضاعفی برخوردار خواهد بود. مگه اینا نمیگن علیه تروریسمی؟ دولت اسرائیلی که از بزرگترین دولت‌های تروریسته. یک مسئله قدیمی وجود دارد که میگوید دوستانت را به من نشان بده تا بگویم آینده ات چیست. اگر هدف دولت هند و آقای نرنج و مودی پرواز روی بالهای لبی اسرائیل در امریکای شمالی است و یا جلب نظر بایدنه، حداقل میشه بهش گفت نشانه ساده لوحیه. آقای نرنج و مودی نشانه ساده لوحیست. 10 هند باید بداند که در تحلیل آخر اگر یک جنبش از جمله فعالیت‌هایش را، این نکته جالبیه به نظر من، هند باید بداند که در تحلیل آخر اگر یک جنبش از جمله فعالیت‌هاش کاربرد خشونت هست، کاربرد خشونت که به کار رفت در هفتم اکتبر از طرف جنگندگان غزه، کاربرد خشونت باشد و در این حال از حمایت اکثریت عظیم مردمش برخوردار باشد، و این گناه بخشودنیه. در واقع باید همچنین باشد از دو طرف خشونت، باید ببینیم کدومش برحق. با این معیار حماس از چند دهه پیش این امتحان را پس داده است. مدتی طولانی پیش از آن که بی جی پی در 2014 دولت هند را تشکیل داده باشد، امروز روز حماس رهبر بیچون و چرای آرمان‌های مردم فلسطین است. من اینجا باید یه توضیحی بدم. موقعی که ما صحبت هست تنز روزگار، صحبت از دیالکتیک تاریخ میکنیم، اینجا ها میشه دیدش. حماس رو کی به وجود آورد؟ من بارها تو این برنامه ها گفتم حماس رو آریل شارون به علاوه آیت الله روح الله خمینی به وجود آوردن. با چه هدفی؟ با دو هدف. یک، از بین بردن PLO یعنی جنبش ملی فلسطین که یه زمانی یک جنبش بزرگ بود و نیروهای چپ، البته نیروهای چپ فلسطینی، و ما میدونیم که از قرن 19 من اینجا بارها به بارها و به عزیزان پیشنهاد کردم کتاب بازی شیطانی رو بخونیم که جز کتابایی که باید خونده بشه. از قرن 19 اینا انگلیس و بعد امریکا، برنارد لوئیس و قبلش چرچیل و امثال هم، برای از بین بردن دو نیرو از اسلام سیاسی اینا استفاده کردن، از بین بردن نیروهای ملی چه در مصر چه در سودان که در قرن 19 و اوایل قرن 20 جنبش های بزرگ ملی وجود داشته، و بعدش ما میدونیم جمال عبدالناصر از همین اخوان المسلمین استفاده کردن برای از بین بردن اینا. حماس هم بخشی از اخوان المسلمینه. کی پشت خمینی رو گرفت؟ کی پشت عصمت اینایی که در افغانستان هم؟ کی پشت حماس رو گرفت؟ کی پشت زرقاوی رو گرفت؟ کی همه اینا اسامه بن لادن رو که قهرمان کرد برای از بین بردن دو نیرو، نیروهای ملی و نیروهای چپ، و موفق شدن حالا برمیگردم به حماس، برمیگردم به جمهوری اسلامی، برمیگردم به تمام این نیروهایی که الان تبدیل به چوبی در آستین و یا جای دیگه شون هم جمهوری اسلامی شده هم حماس شده، به صورت خودشون برگشته. CIA اینو میگه بلو بک، ما میگیم طنز تاریخ، دیالکتیک تاریخ، دیالکتیک تاریخ. داستان اینه، حماسی که یک نیروی مذهبی، البته هدف دومیشون عبارت از این بود، ما میدونیم هم PLO همه اینا، من یادم رفت صحبت بکنم که بعد از اینکه این ضد بشرا اومدن و تمام این سرزمین ها رو اشغال کردن، ما میدونیم یاسر عرفات وارد مذاکره باشون شد با حسابت چیز نخست وزیر اون موقعشون که بعد کشتنش، عرض شد که در 1993 پیمان اسلو رو بستن که من قبلا راجع به صحبت کردم که اون موقع ادوار سعید خطاب به همین عرض شد که بهش گفت این ابتدای نابودی جنبش فلسطینه که با اینا این قرارداد رو بستی، جریان اسلو. و بعدش ما میدونیم حالا یاسر عرفات رو کشتن، مسمومش کردن یا هرچی، بعدش همین آقای عباس اومده و نخست وزیر یا به اصطلاح این دولت موقت رو بهش دادن که در واقع یه ارتش براش رو وجود آوردن که توسط افسرهای انگلیسی و یا امریکایی تربیت می‌شدن برای سرکوب مردم فلسطین. و بعدش هم 2006 ولی قرار شد که اینا انتخابات بکنن. به دلیل این چهره ای که اینا از خودشون نشون دادن و حماس به مبارزاتش ادامه داد، چه کسی برنده انتخابات شد؟ حماس. آیا دولت‌های غرب؟ آیا همین آقای محمود عباس این انتخابات رو پذیرفتن؟ ابدا. اربابای غربیش و خودش نپذیرفتن و در نتیجه ما میدونیم از 2006 تا به اکنون همین محمود عباس مونده اونجا یه مشکم گنده دوروبرشن و همینطور که گفتم وظیفه ای که داره نه حمایت از مردم فلسطین، سرکوب مردم فلسطین، برای اینکه همینطور که گفتم در واقع حقوق میگیره از اجزان ببینن میخواستن قطع بکنن کمک به امیر به همین دولت موقت رو و بعد تصمیم گرفتن که نه قطعش نکنن، دوباره 1.5 میلیارد بهش دادن برای اینکه نگرش دارن، برای اینکه به این بهانه در واقع سرکوب بکنن جنبش فلسطین رو. بنابراین حماس از 2006 برنده انتخابات شد که یک نیروی مذهبی دستراسه بود و از اون موقع به بعد همینجوری کار کرده. در الان اگه رأی‌گیری بشه در کرانه غربی حماس برنده میشه، ولی نمیذارن که انتخابات بشه. بعد از این کار رو کردن، امریکا یه نفر به اسم محمد دهلان رو فرستاد به غزه برای اینکه بتونه به اصطلاح حماس رو از کار بندازه، که حماس زد و درب و داغونش کرد. محمد دهلان معلوم شد که یه مأمور CIA است. از اون موقع اعتبار حماس همینجوری رفته بالا. میخواستم این تاریخ مختصر رو برای عزیزان بگم که چطور در واقع به چه دلیل این نیروی مذهبی که در واقع بخشی از اخوان المسلمینه و برای از بین بردن دو نیرو امپریالیسم و صهیونیسم ازش استفاده کرده و با موفقیت. الان همینا، همین حماس، همین جمهوری اسلامی تبدیل به چوبی در آستین و یا جای دیگه شونه شده و در نتیجه برای من جالبه که نرندرا اساتی برادر کمار میگه که امروز روز حماس رهبر بیچون و چرای آرمانهای مردم فلسطین است و چند سر و گردن از دیگر گروه‌های سیاسی بالاتر است و طرف اصلی مذاکره میان قدرت‌های منطقه‌ای است و اتفاقا هیئت نمایندگی در مسکو هم داره. با اینکه در همین گرد همایی اخیری که بوده پوتین به اصطلاح یه مقدار این یک عمل حتی تروریستی فکر نمی کنم تروریستی ولی به اصطلاح به هر حال حالا راجبش صحبت خواهم کرد و خود برخورد هم شوروی هم که در اصلاح روسیه نشد به این داستان ها چیه. آشکار است که واکنش این در این پایه که این یک عملیات تروریستی سرخودی بوده کاملا نابجا و نابهنگامه. بعد نتیجه نیجی میکنه اگر مسئله فلسطین بخواهد به طور دراز مدت حل شود باید در برگیرنده همه نیروها از جمله حماس باشه، چرا که شجاعت امید داشتن را به اثبات رساند. شجاعت امید داشتن را که متاسفانه PLO به هیچ وجه این امید رو نه تنها داشته بلکه تسلیم شده. حزب BJP بهتر است به رهبران منطقه خود که دارای کوته بینانه در مورد مسائل بین المللی هم آموزش دهد که اسلامیسم مساوی با تروریسم نیست. برام جالب بود که به اصطلاح خواستم چند کلمه راجع به پیامدهای اون چه اتفاق افتاد برای عزیزان صحبت بکنم در جواب کسایی که میخوان امید ما رو از بین ببرن و بیگن آره خودشون میدونستن مخصوصا گذاشتن این اتفاق بیفته. اینطور نیست، کل این حوادث به ضرر خودشونه. یک، قرارداد ابراهیم و سرنوشت آن. اینا چیزایی که به ذهن خود من رسیده و یکی دو روز اشاره یادداشت کردم. اسرائیل به عنوان قدرت اتمی منطقه‌ای جای امریکا را پر می کند. هدفشون این بوده، قرارداد ابراهیم. به عزیزان عرض بکنم قبل از این اتفاق عربستان به طور جدی داشت میرفت به طرف اسرائیل، شوخی نبود. درسته شرایط خیلی سختی رو گذاشته بود که ممکن بود همش برای امریکا قابل قبول نباشه، امریکا نتونه زیر بارشون بره، ولی کم کم عربستان ما میدونیم از یک خواست بسیار بنیانیش که از 2002 اعلام کرده بود که برقراری دولت مستقل فلسطینی در مرزهای 1967 یعنی نه تنها غزه بلکه به اصطلاح کرانه غربی و شاید شامل بلندی های جولان، کم کم داشت از این کناره گیری می کرد و داشت کوتاه می اومد. بنابراین اینا هدفش این بود که این دوتا به هم دیگه اشرا وصل بشن و در نتیجه با قدرت اصلی منطقه در اون صورت ما میدونیم. اگر عربستان واقعا دست دوستی و یا به رسمیت میشناخت اسرائیل رو، بقیه کشورهای عربی ما میدونیم در سازمان ملل آقای نتانیاهو نقشه ای رو که نشون داد مطلقا اصلا فلسطینی وجود نداشت و بعد امیدش این بود که در روزهای آینده با عربستان یکی خواهیم شد و بعدش هم کشورهای دیگه عربی به دنبال روی از عربستان با ما خواهند اومد و تمام است. اگر چنین می شد، در واقع امریکا لزومی نداشتی در منطقه باشه، اسرائیل جای امریکا رو می گرفت و در نتیجه تا امریکا فرصت داشته باشد هم در اوکراین علیه فدراسیون روسیه بجنگد و هم در شرق علیه چین، در واقع همه اینها دور هم جمع می شدن، مبارزه با ایران و تضعیف آن به عهده اسرائیل گذاشته خواهد شد. در این قرارداد ترکیه و جمهوری آذربایجان با اسرائیل می آمدن. در این مسائل من شک و تردیدی ندارم، اگر عربستان می اومد با اسرائیل، اسرائیل رو به رسمیت می شناخت، در واقع قدرت عظیم می شد اسرائیل به علاوه کشورهای عربی دور و برش و در نتیجه اسرائیل می اومد در تمام منطقه، نه تنها در جنوب خلیج فارس یه خطر برای ایران بود، بلکه در شمال ترکیه و آذربایجان دست دوستی می دادن و مسئله گذرگاه زنگزور حل می شد و با احتمال قریب و یقین ناتو نه تنها به شمال ایران بلکه به دریای خزر و آسیای مرکزی راه پیدا می کرد. تقریبا برای من آشکاره که اگر عربستان و اسرائیل با هم دیگه دوستی برقرار می کردن، عواقب و پیامدهاش این بود. اینا را همه رو باید در نظر بگیریم. برباد رفت. دو، مسئله فلسطین. عربستان به تدریج داشت در مورد مسئله فلسطین از موجه 2002 خود مبنی بر تشکیل دولت فلسطین در مرزهای 1967 و پایتخت آن در اورشلیم شرقی کوتاه می آمد و قول تشکیل چنین دولتی را، فقط قول و نه تشکیلش رو، یعنی همان قولایی که در 1993 در کمپ دیوید و اسلو به یاسر عرفات داده شد. هر شبت که نمیدونم اسحاق رابین رو بر سر همین مسئله به قتل رسوندن، همین هایی که الان در اسرائیل در قدرت هم. و این به معنای نابودی تدریجی ملت فلسطین، برای اینکه این برنامه شونه، ملت فلسطین رو میخوان، نمیتونم که 7 میلیون فلسطینی رو از بین ببرم، میخوان یک گتوهایی در یه تعدادشون رو به اردن که فرستادن و بعد دولت جنایتکار اردن نمیدونیم سپتامبر سیاه رو به راه انداخت، چطور قتل عامشون کرد ملک حسین عرصبت که، ولی هدفشون نیده که به صحرای سینا بفرستنشون، بقیهشون که میمونن توی یه مش گتو زندگی بکنن، مرگ تدریجی در واقع. به این معنی نابودی تدریجی فلسطین بود. سه، با حل مسئله فلسطین تمرکز اسرائیل به مراتب قدرتمندتر متوجه لبنان و حزب الله و سوریه می شد و بمباران های سوریه و فشار روی لبنان شدت می گرفت. در جنوب سوریه علیه دمشق تظاهرات تشدید می شد، در روزها ما می دونیم به راه انداختن. دخالت امریکا در منطقه اتانف و شمال شرقی تشدید پیدا می کرد و عملا پروسه برانداختن دولت سوریه آغاز می شد. حتی در اون صورت امکان داشت با ادامه امتیازاتی که اخیراً به ایران داده شده بود که میلیاردها دلار آزاد کردن که اصلا میدونن پس گرفتن الان ایران یک قرونش رو نمیتونه دست بهش بزنه. ولی میلیاردها دلار به جمهوری اسلامی داشتن میدادن و فروش هرچه بیشتر نفت اجازه داده بود. ایران نیز به برگشت نفوذ امریکا در منطقه تن میداد و کمک به حزب الله، دولت سوریه و مردم فلسطین کاهش پیدا میکرد. اون چیزی که در واقع اصلاح طلب ها از رژیم میخوان. رژیم ایران برای حفظ خود ما میدونیم حاضر تن به هر خیانتی بده. چهار، حالا میخوام چند کلمه راجع به پوتین و دوستیش با نتانیاهو. هم دولت شوروی سابق و هم دولت فدراسیون روسیه نسبت به مسئله یهودیان اسرائیل ما میدونیم حساسیت خاصی داشته و دارن. ما میدونیم 1.5 میلیون روسی به اصطلاح یهودی الان در اسرائیل هستن که گفته میشه طرفدار پوتین هستن. و بعدش پوتین هر وقت میخواد و یا لاوروف با امریکا صحبتی بکنه از طریق اسرائیل باید وارد مذاکره بشه. شوروی ما میدونیم جز اولین کشورهایی بود که اسرائیل رو به رسمیت شناخت. و بعدش ما میدونیم آقای پوتین عزیزان به یاد بیارن 2020 بود 19 بود که در یکی از این مراسم شکست هیتلر که مردم شوروی میان توی خیابونا و جشن بزرگی میگیرن و خود پوتین هم در صف مقدم به اصطلاح فامیلاش که کشته شدن در جنگ دوم روسی نشه، نتانیاهو میدونیم شانه به شانه است داشت قدم میشن و یا موزه های هولوکاست و اینا رو با هم دیگه افتتاح میکرد. نه تنها اون، به اسرائیل اجازه داده بود که مرتب به سوریه حمله بکنه. حالا پوتین آیا درسی یاد گرفته یا نه؟ میخوام چند کلمه راجع به این قضیه صحبت بکنم. چون 1991 پوتین هنوز یه افسر کاگبه، فکر میکنم هنوز در اروپای شرقی بوده و آلمانی رو میدونیم سلیس صحبت میکنه. در اون زمان اگر به نیویورک تایمز صفحه اولش نگاه میکرد پوتین، یه عکسی انداخته بود یه نفر به اسم گری باور با یه فرد دیگری به اسم ویلیام کریستال، اینا دست در دست هم بودن. صفحه اول نیویورک تایمز. گری باور یه اوانجلیسته، ویلیام کریستال یکی از رهبران صهیونیست های نئوکنسرواتیوه، نئوکانه. پدرش ما میدونیم اروین کریستال که من قبلا راجبشون صحبت کردم و توی این مقاله‌ای بود در نیویورک تایمز که چطور اوانجلیست‌ها یعنی صهیونیست‌های مسیحی با صهیونیست‌های یهودی دست در دست هم. این بعد از فروپاشی شوروی. نمیدونم پوتین این چیز رو دیده یا نه. در هر حال صهیونیست‌های مسیحی نظرشون اینه که به طور کلی صهیونیست ها چه چیز مشترکی با من دارن؟ عبارت از اینه که این خاک فلسطین متعلق به یهودیانه و نه فلسطینی ها. اصولا فلسطینی وجود نداره، وجود خارجی نداره. این یه چیز مشترک بین اوانجلیست ها و یهودی های صهیونیست. منتها یه تفاوت بین صهیونیست های مسیحی با یهودی وجود داره و اونم عبارت از اینه که درسته که باید خاک فلسطین از فلسطینی ها پاک بشه، باید نابود بشن فلسطینی ها. در این مسئله هم یهودی های یا هم در واقع صهیونیست های یهودی و هم کریستیان با هم دیگه مشترکن. منتها اونایی که کریستیان هستن میگن بعد از اینکه پاک شد این سرزمین از فلسطینی ها و یهودی ها اونجا ساکن شدن، حضرت مسیح از پشت ابرها میاد و به این یهودی ها میگه که یا باید مسیحی بشید و یا کشته خواهید شد و قراره که اینقدر ازشون کشته بشه که خون تا یال اسب حضرت مسیح بیاد. بنابراین به عزیزان باید عرض بکنم که صهیونیست های مسیحی جزء ضد یهودی ترین آدم ها، ولی فعلا صهیونیست های یهودی به شما میگن آکه بذار مرحله اول رو انجام بدیم، یعنی فلسطینی ها رو پاک بکنیم، نابود بکنیم، ما بیاییم اونجا ساکن بشیم و یک کشور اسرائیل یهودی به وجود بیاریم و ما منتظر آقای مسیح که ببینیم از کی از پشت ابرها خواهد اومد. بنابراین میخواستم برگردم به پوتین. پوتین کاش این عصر رو میدید و متوجه میشد که بین صهیونیست های مسیحی و صهیونیست های یهودی یک پیوند از زمان چرچیل بوده. چرچیل خودش یک در زندگی خصوصش همه میدونن یک ضد یهود 100% بوده، ولی یکی از اولین صهیونیست هاست که اصرار داشت که باید در سرزمین فلسطین یک کشور یهودی به وجود بیاد. بنابراین اینا از مدت‌ها پیش دست در دست هم بودن، منتها همینطور که گفتم بعد از فروپاشی شوروی و برقراری فول سپکتروم دامیننس همه اینا دست به دست هم دادن که حالا در کجا ثابت شده که در واقع اینا انگلو زاینیست فاشیزم رو به وجود میاره، یعنی زیونیست ها و فاشیست ها و انگلو ساکسون ها دست در دست هم. عزیزان همینطور که میگم پوتین تازه داره دستش رو یاد میگیره. آقای زلنسکی ما میدونیم دوست جونک و جونی نتانیاهوه و حالا معلوم شده که اسرائیل چقدر در اوکراین به اینا کمک کرده علیه روسیه که صداشو در نمی آوردند. و بعدش هم زلنسکی در اومده به روسیه و به پوتین میگه که شما میگید که ما چیز هستیم، من یه یهودی هستم، کجا من صهیونیست نازی هستم، من نازی نیستم، من یه یهودی هم. در حالی که ما میدونیم هم آقای پروشنکو که یک میلیاردر یهودی و صهیونیسته، هم خودروفسکی یا هر چه اسمشه کولومویسکی اینا بودن که در واقع لشکر آزوف رو به وجود آوردن که در رأسش بیلیتسکی یاروش این نئونازی شناخته شده، بیلیتسکی نئونازی شناخته شده، یه عصبتی زلوشنی که رئیس ستاد ارتششونه و تیاجنیک باک. اینا کاملا دست نازی های شناخته شدن که طرفدارای به اصطلاح استیفن بندر هستن. میخواستم به اینجا برسم که تازه پوتین داره متوجه میشه که بابا صهیونیست ها و نازی ها دست در دست هم هست و الان پدیده‌ای که در غرب به ویژه در امریکا و در اسرائیل وجود داره پدیده‌ای است به نام انگلو زاینیست فاشیسم که اینا دست در دست هم هست. بنابراین شما میخوای هم در اوکراین علیه نازی ها بجنگی، هم با آقای نتانیاهو دست در دست آقای نتانیاهو باشی و بذاریش که سوریه رو مرتب بمبارون بکنه و بیاریش ازش دعوت بکنی و چیز بکنی. بنابراین این جریانات باعث شده که با وجود اون که هنوز که هنوز آرتی، عزیزان من الان مدت هاست که آرتی رو دنبال می کنم، گرایشش کاملا به طرف اسرائیله، کم کم داره لحنشون عوض میشه. سپوتنیک بهتره، سپوتنیک بهتره، مثل آرتی نیست. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم که آره این مسئله دوستی بین پوتین و نتانیاهو، بین پوتین و اسرائیل مسئله بوده که برای بسیاری از ایرانی ها، هم برای رژیم هم برای اصلاح طلبا، یک مسئله بوده و واقعا برای خود منم یه مسئله بوده. پیش زمینه هاش ایناست، پیش زمینه هاش ایناست، ولی تازه هم دولت فدراسیون روسیه، هم شخص پوتین، همینطور که درسشون رو قبلا گرفتن از 1989 تا انقدر التماس کردن که ما اروپایی هستیم، ما سفید پوستیم، ما چشامون آبیه، ما فرهنگمون یکیه، ما مسیحی هستیم، درسشون رو گرفتن که اروپا بهشون میگن شما مسیحی واقعی نیستید، اروپایی واقعی نیستید، شما مغولید، شما اروپایی نیستید. دست قد به سینه‌شون زدن. اون یه درس بود. این درس دیگه ایه که آقای زلنسکی و آقای نتانیاهو و آقای پوتین و به فدراسیون روسیه، امیدواریم که این درس رو پوتین بتونه یاد بگیره. بنابراین میخواستم اینم درس دیگه ایه. هر شبت که چند مطلب جبه بندی در صحنه جهانی اسرائیل که چهرهی به خودش خواهد گرفت، اسرائیل که سر قابل دوام نخواهد بود و هر حال در هفته های آینده، برای این که من نمیتونم بیش از این ادامه بدم. هر شبت که بنابراین عزیزان میدونن که ساعت 9 شب برنامه تکرار میشه، متاسفانه من تا هفته آینده نمیتونم عزیزان رو ببینم، ولی به هر حال هفته آینده ادامه میدیم این بحثا رو و تا اون موقع خواهیم دید و میره به ارسوکه دانشجو تیوی، از اونجا به اینستاگرام و فیسبوک، نه فیسبوک بلکه توییتر و ارسوکه امباهیت داد ارد. تا هفته آینده با عزیزان خدافزی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.